محمد فرستاده خداست.
محمد رسول الله. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند. اشداء على الكفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
بر رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشند، با هم باشند، این دستور اسلام است.
مهر و غیر. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و احترام به شما دوستان گرامی، هموطنان عزیز و بزرگوار، شنوندگانی که با برنامه مهر و قهر از رادیو معارف همراه هستید. امیدواریم که زندگیتون خوش و خرم باشه و با فرصتی که در اختیار این برنامه میگذارید در حقیقت وقت خوب و فرصت مختنمی براتون فراهم بشه با مباحث ارزشمندی که کارشناس محترم برنامه استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا آبدینی تقدیمتون میکنن. حجا خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم، هم خدمت حضرت عالی هم خدمت همه شنوندگان عزیز.
ممنونم. انشالله که دوستان عزیز و بزرگوار که در برنامه های گذشته شنونده ما بودن از مباحث استفاده کرده باشن و قطعا علاقمند هستن که صحبت های حضرت عالی رو در این فرصت هم بشنون. ما در برنامه مهر و قهر به دنبال تبیین نظام ارتباطی اسلام هستیم در موضوع مهر و قهر، که آیا اسلام به طور کلی و اساس این شریعت مقدس بر پایه مهر هست و تأکید اسلام بر این هست که ما در همه زمینه ها و با همه افراد با مهر و دوستی و محبت برخورد کنیم، یا اینکه نه در این شریعت مقدس در بعضی موارد هم نظام قهر در نظر گرفته شده، خشم و کینه و همینطور گاهی ممکنه حتی تا دستور جهاد هم به پیش بره. انشاءالله جناب استاد آبدینی با مباحث خوبی که در نظر گرفتن ما رو در این زمینه راهنمایی میکنن. اگه خاطر شریف دون باشه، ما در فرصت گذشته یک اشاره کوتاهی داشتیم به ارتباط بین مؤمنین با ولایت حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین، که یکی از شاخصهای بسیار اساسی و پایه‌ای نظام مهر و قهر یک جامعه اسلامی هست. در این مجال جناب استاد آبدینی انشاءالله با مطالبی که آماده کردن ما را در خصوص رابطه بین ولایت حضرات معصومین با دوستی بین مؤمنین راهنمایی میکنن و مطالب خوبشون رو تقدیمتون میکنن. حاجا بفرمایید استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. در خدمت دوستان در جلسات گذشته مباحث مختلفی مطرح شد که سعی ما بر این بود که نظام روابط و ارتباطات مؤمنین و در رابطه با دشمنان در بین مؤمنین با همدیگه و ارتباط با دشمنان رو طوری بیان بکنیم که اون نگاه توحیدی حاکم بر این روابط و شاکله اساسی که بر این روابط حاکمه کاملا آشکار باشه.
بله.
لذا دائما تو رفت و برگشت بحث از کسرات روابط به وحدت این رابطه اشاره می کردیم و از وحدت رابطه به کسرات روابط، که هر دوی اینها باید لحاظ بشه و توجه بشه، که هم کسرت و اختلافات بین مؤمنین مطرح است، هم اختلاف بین مؤمنین و دشمنان مطرحه، هم در حقیقت رابطه وحدانی و توحیدی که در این عالم حاکمه. لذا انشاءالله در این جلسه بیشتر به این بحث اشاره خواهیم کرد. ما تو نگاه بحثی که روز گذشته خدمت دوستان اشاره کردیم این است که حقیقت رابطه ولایی همون رابطه ایست که بین مؤمنینه. اگر کسی تو رابطه ولایی خودش در به دنبال ولایت بالاتر با حضرات معصومین و کمال و قرب بالاتر به اونهاست، این رابطه نزدیکترین راهش، شبیهترین در حقیقت چاره کار برای رسیدن به این مسئله، ارتباط بین مؤمنینه. یعنی اگر بخواد حقیقت ولایت حضرات معصومین تنزل پیدا بکنه و ظهور پیدا بکنه در بین جامعه و بخواد جوری بشه که ما ببینیم، میشه ارتباط بین مؤمنین.
بله.
ارتباط بین مؤمنین که روابط پی در پی و گسترده‌ای هست، هر چقدر این رابطه ها گسترده بشه، استحکام بین اینها بیشتر میشه. من مثالی خدمتون عرض بکنم. ببینید تو اجسام هر جایی که نظام مولکولی و اتمی این جسم قوی تر باشه ارتباطشون، جسم سخت‌تر میشه. جسم سخت‌تر در مقابل آفت‌ها مقاوم‌تره. هرچی این رابطه بین این نظام مولکولی جسم قوی تر بشه، پیوندها شدید تر بشه، ضعیف نباشه و سست نباشه، این جسم نفوذ ناپذیرتر میشه. چون نفوذ ناپذیرتر میشه، یگانگی اون شی بیشتر دیده میشه، برخلاف اشیایی که حالت نرمی و لینت دارن که به سادگی میشه چی شد؟ میشه جداشون کرد از هم دیگه، شکلی پیدا میکنن که ظرف در اون ظرف قرار میگیرن. این نشون میده خودش شکلی نداره، خودش استحکامی در شکل نداره. این نگاه تو جامعه مؤمنین هم عیناً همین جوره. وقتی که آیه شریفه میفرماید که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کأنهم بنیان مرصوص، این تعبیر در ارتباط بین مؤمنین و روابط بین مؤمنین خیلی کارگشاست که مؤمنین وقتی تو ارتباط با هم قرار میگیرن مثل یک صفن، صف یه واحده. حالا بعدن انشاءالله اگر امکانش بود در جلسات آینده این رو عرض خواهیم کرد که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه بیانی داره ایشون در بحث اجتماع که اجتماع رو براش یه حقیقت قائله، غیر از اون نگاهی که اجتماع رو فقط یک اعتبار میداند. نه، میگه غیر از اون که افراد حقیقت دارند، اجتماع هم برای خودش حقیقتی دارد، برای خودش آثاری دارد، عجلی دارد. یعنی زمانی میرسه که این اجتماع عجلش فرا میرسد. لکل امتن عجلون، برای هر امتی هم عجل و تاریخ بسیار پایانیست که اونجا ایشون میفرماید از آیات قرآن و روایاتی که هستش استفاده میشود که امتها خودشون برای خودشون قواعد و احکامی دارن. لذا اسلام به عنوان دینی، ایشون این رو اصرار داره برش در المیزان که اسلام به عنوان دینی که بر این مسئله در بین تمام ادیان منحصره، تأکید کرده که اجتماع یکی از اون نگاه‌های اساسی است که بهش پرداخته. لذا تمام احکام عبادیش، تمام احکام معاملیش همه تو راستای تحکیم اجتماعه. چرا؟ با این نگاه که روابط بین مؤمنین توحید رو ایجاد میکنه، حقیقت اون ولایت داره میرسونه اون جامعه رو به اون سمت، به همون سبکی که نازله توحید باشه. با این نگاه این آیه شریفه که میفرماید که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. بنیان مرصوص یعنی غیر قابل نفوذ. وقتی مؤمنین تو ارتباط با هم قرار میگیرن در مقابل دشمن، چون بحث قتاله، یعنی این دو رابطه رو داره بیان میکنه، هم ارتباط مؤمنین رو با همدیگه داره بیان میکنه. ان الله یحب الذین، این در حقیقت کسانی که این مؤمنینی که یقاتلون فی سبیله، فی سبیله نشون میده که معیار اینها فی سبیله، یعنی همه مؤمنن به خدای تعالی. یقاتلون فی سبیله صفن، اما دارن قتال میکنن. این هر چقدر وحدت این مؤمنین در ارتباط با هم شدیدتر بشه، ارتباطشون با هم پیوسته تر بشه، این در مقابل اون کسانی که قتال میکنن نفوذ ناپذیرتر میشن. مثل همون جسمی که عرض کردم، جسمی که ارتباطات مولکولیش قوی تر باشه نفوذ ناپذیرتر میشه، شکلش رو به راحتی از دست نمیده. لذا در اینجا هم آیه شریفه که میفرماید کأنهم بنیان مرصوص، بنیان در حقیقت غیر قابل نفوذی میشن که دیگه استحکام و استواری بی حدی دارن. لذا تو جامعه مؤمنین هر قد ما تو تعاریفی که تو روایات شده دقت بکنیم و این رو بتونیم پیاده بکنیم، هرگاه روابط مؤمنین به استحکام بیشتر رسیده در مقابل دشمن مقاومتشون بیشتر شد و تونستن بهتر خودشون رو حفظ بکنن. هر قدر اینها روابط قوی نبوده، این در حقیقت چی شده؟ دشمن نفوذ امکان نفوذ بیشتری پیدا کرده و همین باعث میشه که تو رابطه مؤمنین برای ما اهمیت روابط مؤمنین که میتواند یگانگی ایجاد کند بین مؤمنین، یعنی همه رو میکنه یکی. چطور انسان نسبت به یک چیزی که میخواد به بدن او وارد بشه بدن مقاومت میکنه؟ چون یه واحده، چه دست باشد چه پا باشد چه هر قسمت بدن باشد، چون یه واحده همه بدن متعلم میشه، همه بدن متأثر میشه و همه بدن مقاومت میکنه تا این رو نگذارن این نفوذ امکان پذیر بشه. تو نظام ایمانی هم اگر این رابطه های مکرری که در دین وارد شده، که حالا جزئیات این رابطه ها که چه دستوراتیست، چه چیزهایی این رابطه ها رو ایجاد میکنه که دستورات سختی نیست، همین دستوراتیست که روزمره ما میتونیم باهاش امکان ارتباط برقرار بکنیم، این دستورات میتونه این استحکام و این وحدت رو ایجاد بکنه. این تو نگاه اول بحثه. حالا انشاءالله تو فرصت بعدی دوباره بحث رو ادامه میدیم که این یگانگی میخواد اون روح ولایته، این یگانگی بین مؤمنین هرچی قوی تر میشه اون حقیقت ولایت، چون ولایت نسبتش با مؤمنین روح نسبت به یه بدنه، یعنی هر قدر این بدن متحد تر باشه اون روح به صلاح اعمال حکمش قوی تره، راحت تره. هر قدر این بدن گسسته تر باشه این روح نمیتونه قوت اعمال در این بدن ندارد، لذا باید امت با هم متحد بشن تا این در حقیقت محقق بشه.
به بیان دیگر جناب استاد عابدینی در حقیقت با قبول و اعتقاد به ولایت حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست که دوستی بین مؤمنین استحکام پیدا میکنه و وقتی این دوستی استحکام پیدا کرد در کنار اعتقاد به ولایت معصومان علیهم السلام ما میتونیم یک جامعه اسلامی منسجمی داشته باشیم که این انسجام فواید زیادی داره که میشه در بخش‌های مختلف و موضوعات مختلف این رو تبیین کرد که حالا ما انشاءالله در ادامه برنامه خدمت حضرت عالی خواهیم بود و بیشتر بهره‌مند خواهیم شد. خواهش میکنم. دوستان عزیز و بزرگوار سپاسگزاریم از توجهتون به برنامه مهر و قهر، مباحث بسیار خوبی که استاد عابدینی تبیین میکنن درباره نظام ارتباطی دین و مبین اسلام، با توجه به اینکه ما در پی آن هستیم تا آنچه که از منظر قرآن کریم و احادیث حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در موضوع نظام ارتباطی اسلام هست برای شما تبیین کنیم. جناب استاد عابدینی هم با استفاده از آیات و همینطور در خلال مباحث با استفاده از روایات این مباحث ارزشمند رو برای شما بررسی میکنن. در این برنامه همطور که در ابتدا گفتیم در پیان هستیم تا رابطه ولایت معصومان علیه السلام رو با دوستی بین مؤمنین بررسی کنیم، ببینیم که این چگونه به نظام ارتباطی اسلام کمک میکنه و در حقیقت در کجای این نظام قرار گرفته. جناب استاد توضیحات خیلی خوب و ارزشمندی رو در بخش ابتدای صحبتتون داشتید، اگر مطالبی باقی مونده که بیشتر این واقعیت رو با شاخصه هایی که در اندیشه های اسلامی هست مشخص بفرمایید ما و شنوندگان عزیز استفاده میکنیم.
کلام مرحوم استاد محمد حسن الهی برادر علامه طباطبایی رحمت الله علیهما که ایشون بیانشون در شناخت امام خیلی زیباست که شناخت امام به واسطه روابط با مؤمنین محقق میشه و حتی همین مسئله رو در رابطه با شناخت امام زمان در عصر غیبت مطرح میکنند که اون چیزی که در عصر غیبت میتواند غیبت رو مرتفع بکند و مؤمن رو مرتبط بکند تو ارتباط با مؤمنینه. حتی اگر مؤید کلام ایشون این است که وقتی که علی ابن مهزیار خدمت امام زمان علیه السلام میرسد، اینو تو پرانتز تو بین کلام ایشون عرض میکنم، حالا کلامشون رو ادامه میدم، وقتی علی ابن مهزیار خدمت امام زمان علیه السلام میرسد با اون وضعی که به سلام ثبت شده و ثبت شده و آمده در کتاب ها با اون سختی ها و اون مراقبت ها، حضرت میفرمایند به علی ابن مهزیار که ابن مهزیار ما زودتر از اینها منتظر تو بودیم. چرا اینقدر تأخیر در آمدن؟ علی ابن مهزیار عرض میکند خدمت آقا که آقا ما که آماده بودیم، راه نبود برای آمدن. امام زمان علیه السلام دارد که حضرت سرشو پای میندازه و بعد میفرماد راه نبود، یا اینکه شما در روابط با همدیگه، در ارتباط با مؤمنین دیگه کوتاهی ها داشتید، در خلاصه عیادت مریض های مؤمنین کوتاهی داشتید، در رسیدگی به فقرای مؤمنین کوتاهی داشتید. نشون میده که راه ارتباط با امام معصوم و امام زمان عجل الله اینگونه نیست که ما بشینیم فقط دعا بخونیم در گوشه، در گوشه ای از منزل بشینیم. نمیگم اینم نیست، اما حضرت میفرماید تو که منتظر بودی، مانع ارتباط تو چی بود؟ مانع ارتباط تو عدم رسیدگی به مؤمنین بود. بعد اونجا دارد که علی ابن مهزیار سرشو میندازه پایین و عرض میکند خدمت آقا که آقا الاخاله الاخاله، شما خلاصه تقاضای عفو و بخشش میکنیم نسبت به این که از ما ببخشید. این نشون میده که فهمید که رابطه با امام زمان حقیقتش ارتباط با مؤمنینه. مثال دیگری رو باز میان کلام عرض بکنم، زیباست این مثال ها، شاید برای دوستان اینها جذابتر باشه تا خود.
واقعا این خیلی جایگاه خاص و ویژه‌ای داره که حضرت در ملاقات هایی که پیش میاد این رو هم تأکید میکنن. اگر مطالب دیگه بود که لازم تر بود قطعا حضرت به اونها اشاره میکردن. بله. معلومه که این در اولویت هست،
یعنی حقیقت و رابطه رو این تشکیل میده.
بله.
در مثال دیگری که عرض بکنم، حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه میفرمودن که کسی بود که مراقبات زیادی داشت در این که خدمت حضرت برسد، چله های مختلفی میگرفت، مراقبه ها از کار مختلفی داشت تا خدمت حضرت برسد. در یکی از این مراقبه ها که داشت، در روز چهلم که روز نتیجه بود و خیلی برای این شخص مهم بود لحظاتش و ساعاتش، در همین لحظاتی کسی وارد شد برش، چون ایشون قبلا مراقبه ها و چله ها هنوز هم گاهی مرسوم هست، منتها کشور ما دستشی خود بسته شده و این امکان نیست. می رفتن کنار کعبه بیت الله، چهل روز رو اونجا مراقبه می گرفتن و اعتکافشون رو چهل روز در کنار کعبه داشتن. این سنتی بوده از سابقین و خیلی ها، مثلا اگر محی‌الدین داره فتوحات مکیه، این همون نتیجه اعتکافاتش در مکه بوده که در مکه این فتوحات براش واقع شده. خلاصه این شخص اون نتیجه روز آخری که چهلم بوده و داشته به شدت مراقبه داشته تا وصالش محقق بشه و نتیجه رو بگیره، یه مؤمنی وارد میشد، یه شخصی وارد میشد بر او و سؤالی از او میکند، یه تقاضایی از او دارد. اینم خب در این حال میخواسته اینو رد نکنه، بالاخره مؤمنی است، از اون طرفم مراقبش رو میترسیده به هم بخوره، یه جواب خیلی اجمالی به او میده تا این بره. وقتی که میره که اینا از آیت الله بهجت میفرمودن، من عین کلامی است که من از ایشون شنیدم، دارم نقل اون رو میکنم که تایید، یعنی حضرت الله اینو تایید میکردن، این بیان رو، این کار رو تایید میکردن. بعد دارد که دوست او، دوست همی شخصی که مراقبه میکرد، رسید، گفت فلانی روز چهلومه بالاخره به نتیجه رسیدی یا نرسیدی؟ گفت نه والله، تا الان که اونچه که میخواستم محقق نشده و منتظرم و چیزی هم باقی نمونده از این که این روزم تمام شه و من نتیجه نگرفته باشم. او به این گفت، گفت حضرت که الان پیش شما بود، تعبیر رو دقت بکنید، حضرت که الان پیش شما بود، یعنی اون کسی که به عنوان سوال وارد شده بود بر این شخص و به عنوانی که اومده بود از این سوالی بکند، این شخصی که مرتبه معرفتی بالاتری داشته فهمید که رابطه با حضرت و ملاقات با حضرت اینگونه نیست که انسان چشمش فقط به یه جمال مبارکی فقط بیفته و او رو ببیند، بلکه دیدن مؤمنین و رفع حاجت مؤمنین و کمک به مؤمنین خیلی بیان سنگینه ها. اگر این حقیقت ملاقات و ارتباطه که اگر کسی این رابطه براش حل بشه، اون موقع دنبال فرج تو آسمان نمیگرده، بلکه دنبال فرج و رابطه کجا میگرده؟ تو زمین میگرده. اگر اینجوری شد، اون موقع میبیند که هر ارتباطی، هر عملی که در حقیقت انسان مؤمنی رو که میبیند، همین انسان مؤمن عین رابطه است. داشتم کلام مرحوم علامه برادر علامه طباطبایی رو در اینجا میگفتم که ایشون میفرماید که صالحین همه آینه‌دارانی هستند که دارن او رو نشون میدن. اگر کسی نگاهش به صالحین، روابطش با مؤمنین، ارتباطش با به صالحین اینگونه باشه
که وقتی با اونا ارتباط برقرار میکنه داره با حضرت ارتباط برقرار میکنه. میدونید چقدر مراقبه در رفتار شدید میشه؟ چقدر انسان مراقب رفتارشه که خطایی صورت نگیره؟ یا اگر خطایی از مؤمنی میبیند چقدر راحته براش بخشیدن؟ بله. چقدر راحته براش گذشتن؟ استحکامی که این نوع نگاه تو جامعه ایجاد میکنه با اون نگاه گسسته که هر مؤمنی جدا باشه خیلی متفاوته، لذا یه پیوستگی ایجاد میکند که همه دارن یه چیزو نشون میدن.
بله.
همه مؤمنین دارن تو صحنه اجتماع ایمانی دارن یه چیزو نشون میدن، همه آینه او هستن. با این نگاه ارتباط بین مؤمنین و ولی در یک جامعه ایمانی کاملا محکم میشه.
بله.
کاملا ملموس میشه.
حالا این در حقیقت یک باوری است که باید شکل بگیره. چه عواملی میتونن در تقویت این باور تاثیرگذار باشن؟ چون این خیلی مهم هست. میخوام وقتو بس کاربردی باشه. بله، این فکر و این اندیشه درست با شواهد که حضرت علی فرمودید ما میپذیریم، اما خب ما خیلی فاصله داریم از این، قطعا اینطوریه دیگه، درسته؟
درست. بله.
با چه عواملی میتونیم واقعا این باور و اندیشه رو تقویت کنیم و برسیم به اونجا؟
البته بحثش بسیار بحث دقیقی است.
خیلی خلاصه اشاره بفرمایید.
من حالا میخوام با یه مثال عرض بکنم که شاید یه خورده از اون حالت سنگینی بحث ساده تر بشه. در جریان امامت و ولایت امام حسن مجتبی علیه السلام، وقتی که امام حسن علیه السلام بعد از امیرالمومنین علیه السلام به حاکمیت رسیدند، خب حضرت امیرالمومنین علیه السلام لشکر رو آماده برای جنگ کرده بودند با دوباره با معاویه، و همون در حینی که لشکر آماده میشد و به اردوگاه نخیل مردم رو دعوت کرده بودند، حضرت از دنیا رفتند. لذا امام حسن علیه السلام اولین کاری که کردند اون مقدم لشکر رو که حدود 12,000 نفر بودند آماده کردن، فرستادن تا 18,000 نفر هم به عنوان پشتیبان لشکر حرکت بکنه. اون 12,000 نفر رو با فرماندهی عبیدالله ابن عباس، این مثال عمدن عرض میکنم که هم مثال کاربردیه هم خیلی میتونه هشدار دهنده باشه که از اون حالتی که ما فکر میکنیم عمل ما یه عمل گسسته و تنهاست خارج بشه. کار عمل پیوسته است و گاهی یه عمل ساده سرنوشت سازه. اینو عمدن دارم عرض میکنم با این دقت بشه به مسئله. وقتی که حضرت این لشکر رو خواستن بفرستن، مقدم لشکر رو و خودشون تونو خیلی موندن تا بقیه رو جمع کنن، 18,000 نفر رو به دنبال اون 12,000 نفر حرکت بکنن. اون 12,000 نفر رو فرماندهیش رو به عبیدالله ابن عباس سپردن، فرمانده دوم رو هم گذاشتن قیس ابن سعد ابن عباده، فرزند سعد ابن عباده انصاری. خب این 12,000 نفر رفتن، عبیدالله ابن عباس بالاخره وقتی مستقر شد در مقابل مقدم لشکر معاویه، خب معاویه تونست اختلال ایجاد کنه تو فکر عبیدالله. صبح بلند شدن لشکر، نماز رو خب فرمانده لشکر میخونه، هرچی منتظر فرمانده شدن فرمانده نیامد. وقتی که رفتن چادر فرماندهی رو پردش رو زدن کنار، دیدن عبیدالله ابن عباس نیست. تا دیدن عبیدالله ابن عباس نیست، نبودن عبیدالله ابن عباس همراه شد با این که چقدر، حالا دقت بکنیم، میخوام بگم یک نفر یک کار انجام داد. 8,000 نفر از 12,000 نفر مقدم لشکر امام حسن علیه السلام چی شدن؟ پراکنده شدن و فرار کردن،
جدا شدن،
رفتن، فرار کردن، رفتن. چون از قبلم زمینه چینی نفاق تو اینها ایجاد شده بود. 8,000 نفر فرار. تا 8,000 نفر فرار کردن، قیس ابن سعد به عنوان فرمانده دوم نماز رو خطبه خونده، خیلی خطبه عالی در اونجا. عبیدالله ابن عباس در اینجا جدا شد. 8,000 نفر از مقدم لشکر جدا شدن، 4,000 نفر، یک سوم لشکر باقی موند، 4,000 نفر باقی موندن، اونم با رشادت قیس که حالا خطبه چی خون، چه جوری مرد حفظ کرد این 4,000 نفر. اما تا خبره متفرق شدن 8,000 نفر مقدم لشکر به اردوگاه نخیل رسید که حضرت در اونجا عقبه لشکر رو داشت جمع میکرد ببره، اونجا منافقینی که در اونجا بودن با به اصطلاح اختشاشی که ایجاد کردن و آشوبی که ایجاد کردن تمام عقبه لشکر رو به هم ریختن، به طوری که امام حسن علیه السلام اون عبای روی دوششون و اون پوستینی که زیر پاشون بود رو هم از زیر پایشون کشیدن. حالا از اینجا میخواستم چی استفاده بکنم؟ این که یه نفر با یه عمل یک دفعه حاکمیت رو از نظام عدل که امام حسن علیه السلام بود، از این حاکمیت رو از این نظام عدل به هم زد. یعنی طوری شد فعل عبیدالله بن عباس که استحکام ظاهری لشکر به هم بخوره و بعد از اون امام حسن علیه السلام مجبور به فرار از لشکر شد، جدا بشه، چون خود یارانش داشتن میکشتنش و این باعث شد که معاویه با کمال قدرت اون صلح‌نامه رو در حقیقت کار بکنه، به خود تحمیل و حاکمیت از نظام عادله خارج شد. فعل یه نفر بود.
بله.
یعنی اون جایی که فعل یه نفر میتونه استحکام ولایت رو ایجاد بکنه، فعل یک نفر هم میتونه چیکار بکنه؟ رابطه مؤمنی رو اصلا بپاشونه. 8000 نفر در اونجا و در عقبه لشکرم که 30000 نفر یا 18000 نفر بودن، همه گسسته شدن و پراکنده شدن در اثر فعل یک نفر.
یعنی در حقیقت افرادی که شاخص هستن و توجه دیگران به اونها هست، اونها خیلی نقش مهمی در این موضوع میتونن داشته باشن، از هر دو جنبه، هم در نزدیک کردن مؤمنین به هم دیگر و ارتباط اونها با الگوهای کمال و عصمت جامعه حضرات معصومان سلام الله علیهم اجمعین، و همینطور برعکس میتونن مردم رو درشون تفرقه و تشتت و دو دستگی و چند دستگی ایجاد بکنن و اونها رو از حاکم عادل یا پیشوای معصوم جدا بکنن. خیلی متشکرم. انشاءالله ما از چند دقیقه فرصتی هم که باقی مونده استفاده میکنیم و سوالی دیگر رو هم خدمت جناب استاد آبدینی مطرح خواهیم کرد. فاصله کوتاهی میگیریم، با برنامه مهر و قهر رادیو معارف همراهتان خواهیم بود.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
دوستان عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از اینکه شنونده برنامه مهر و قهر هستید. انشاءالله که مباحث بسیار خوب استاد آبدینی رو پسندیده باشید، نکات خیلی خوب و ارزشمند و در حقیقت کلیدی که در بیان رسایشون بود و قطعا شما استفاده کردید. در دقایق باقی مونده هم میخواییم سوالی رو در رابطه با همین موضوع، یعنی رابطه دوستی مؤمنان با همدیگر و ارتباط اون با ولایت معصومان علیهم السلام، ما بیشتر بشنویم که چگونه میتوانیم این اصل رو و این اندیشه ناب اسلامی رو در جامعه تقویت بکنیم، بارور بشه و همه ما به این باور بسیار مهم دسترسی پیدا کنیم، از آن استفاده میکنیم.
بعضی از روایات این مسئله رو من تو جلسات گذشته، به خصوص اون 3-4 روایتی که تو دو جلسه گذشته عرض کردم، قبلا عرض شده بود، اما حالا به باب این که بحث تکمیل بشه و کامل تر بشه چند نمونه دیگری ذکر میکنم، از هم از روایات، هم ایشالله اگر یک مورد قصه و داستانی در تاریخ بود برای دوستان عرض بکنم. یکی از روایاتی که خیلی تو مسئله میتونه کمک کننده باشه و این نگاه رو تکمیل بکنه که چطور ارتباط مؤمنین ارتباط با ولایته و اون رو سبب میشه، روایت زیبایی است که در رابطه با درخت طوبا و شجره طوبا وارد شده. درخت طوبا و شجره طوبا از اون بحث های زیبایی است که در روایات ما شاید بیش از 100 روایت در رابطه با شجره طوبا داریم، خیلی گسترده است و بحث بسیار عالی رو میطلبد، که شجره طوبا حقیقتش تنه این شجره در خانه امیرالمؤمنان علیه السلام است و شاخه های این شجره و اون برگ ها و شاخه هاش در خانه های مؤمنین پراکنده شده است، که هر کسی، هر مؤمنی در هر صفت حسنی که چنگ میزند و هر عمل صالحی که انجام میده، دقت بکنید، هر صفت حسنی که در وجودش ایجاد میشه و هر عمل صالحی که انجام میده در ارتباط با مؤمنین، چنگ زدن به یه شاخه از این شاخه این درخته. لذا در اونجا دارد که بعضیا به یک شاخه از این درخت متصلند، بعضیا به شاخه های متعددی از این درخت متصلند، لذا میبینید بعضیا به اکثر شاخه های این درخت متصلند. حقیقت این شاخه ها ارتباط با ولایته، چون میگه تنه این درخت در کجاست؟ در خانه امیرالمؤمنان علیه السلام. شاخه ها گسترده شده در خانه های مؤمنین، که تعبیر شجری اصلا، تعبیر شجری در روایات ما یه تعبیر بسیار معناداری است. این فقط هم منحصر به این مسئله نیست، اگر بعدها ایشالله زمینش پیش بدونید، بحث شجری رو در روایات و آیات، در آیات هم در حقیقت شجره طیبه در حقیقت اصلها صاحب فرع حافظ که اون توتی اوکلها کلهینن به ازنت که شجره طیبه است. نگاه ایمان مؤمن و جامعه ایمانی شجره طیبه است، شجره رابطه است، ارتباطه. اصل نگاه مؤمنین با هم دیگه در نگاه روایات شجره است، چون شجره تنه دارد که همه به او برمیگردند، شاخه های مختلف دارد و ثمرات دارد که همه از اون از اون تنه نشأت میگیره. لذا تعبیر شده در اونجا که شجره طوبی حقیقت ولایت و تمام خیرات، تمام در حقیقت حسنات، تمام اعمال حسنه، تمام اعمال صالح شاخه های این شجره هستند که هر کسی چنگ بزنه به هر خیری، به هر عمل صالحی، به هر ارتباط نیکویی با مؤمنین دیگه، چنگ زده در حقیقت متصل کرده خودشو به چی؟ به ولایت. هر کی به چند تا از این چنگ بزنه متصل تر شده، هر کی به بیشتر این شاخه ها چنگ بزنه چی شده؟ به اون حقیقت ولایت نزدیکتر شده. پس راه رسیدن به ولایت حضرات معصومین و ارتباط با حضرات تو چی محقق میشه؟ تو چنگ زدن به حسنات که در روایت هم داره الحسنه والله ولایت امیر مؤمنان علیه السلام، که الحسنه یعنی مطلق الحسنه، تعبیر الف لام اومده سرش که الحسنه والله در حقیقت ولایت امیر مؤمنان علیه السلام، که خیلی روایت زیباست که از اون به اصطلاح کلیدهای فهمه. در زیارت جامعه داریم خیلی زیباست که ان ذکر الخير کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه، هر جا ذکر خیری بشود شما اصل او هستید، اول او هستید، فرع او هستید، معدن او هستید، مأوای او هستید، منتهای او هستید. تعبیر خیلی زیباست. یعنی اصل و فرع هر خیری شما اید. یعنی وقتی انسان تو صحنه ارتباط اجتماعی، تو ارتباط با مؤمنین قرار میگیره، تو ارتباط با مؤمنین یه لبخند زدن به یه مؤمن که غمی رو از دوش او بردارد، یه شنیدن قصه او که او رو سبک بکند، حتی اگر انسان پول نداره کمک بکنه، نمیتونه اذیت مالی، همین مقدار میتونه او رو سبک بکنه و میتونه در حقیقت رابطه ایجاد کنه با ولایت. یعنی ما اگر از صبح که خواب بلند میشیم تا شب اگر دنبال رابطه با ولی میخوایم باشیم، طبق تصریح این روایات متعددی که در رابطه با شجره طوبی و ذکر ان ذکر الخیر یا روایت دیگری که الحسنه والله ولا، خیلی روایت، حالا من روایتشو جمع کردم، اینا خودش یه دسته زیادی است و با نمونه های متعددی از روش هایی که این مسئله رو مطرح میکنه، چه آیات قرآن چه روایات، اونجا میفرماید که همه اینها ارتباط با ولی است. اگر اینجوری شد از صبح که انسان بلند میشه تا شب امکان ارتباطش با ولایت و اعمال حسنه محقق است. وقت نزدیکترین رابطه تو ارتباط با مؤمنینه. این نگاه اگر در درون انسان ایجاد بشه، شوق انسان به اعمال حسنه چقدر متفاوت میشه با اون نگاهی که عمل حسنه رو یک حقیقت منفصل گسسته میدید. اگر بداند ارتباط با روح عالم، حقیقت عالم، اون ولی مطلق عالم تو ارتباط با همین خیرات محقق میشه. اگر این باور در درون انسان ایجاد بشه چقدر متفاوته با اون وقتی که وقتی عمل صالح رو انجام میده، انسان به عنوان که یه عمل صالح گسسته است و تنهاست انجام داره میده، اونم خوبه ها، اما این تفاوتش در شوق انجامش و همچنین از دست دادنش، حسرتش. وقتی انسان یه عمل صالح رو از دست بده، تو اون نگاهی که گسسته میبینه یه حسرتی میخوره، اما تو اون نگاهی که عمل حسنه رو از دست داد و پیوسته میدید و ارتباط با امام زمان میدید، احساس میکنه که تو این نگاه پشت کرده به امام. وقتی پشت میکنه به عمل صالح،
بسیار خوب استفاده کردیم. انشاءالله که مؤمنان در جامعه اسلامی هرچه به هم نزدیک بشن، اخوت و برادری و دستگیری هم دیگه که یکی از جلوه های همین موضوع هست تقویت بشه و در سایه همین یک رنگی و یک دلی و با هم بودن هست که میشه یک جامعه ولایی رو دید و پشت سر ولی زمان پیشوایمون و امام معصومون حضرت بقیت الله العظم ارواح الله الفدا باشیم. جناب صدابدینی استفاده کردیم از حضرت عالی، خیلی ممنونیم. شنوندگان گرامی، از توجهتون به برنامه این هفته مهر و قهر که از رادیو سراسری معارف تقدیمتون شد بسیار ممنونیم. انشاءالله که استفاده کرده باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوار نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوار نواز آمده ای. ساعتی ناز مفرما و بگردان آدت، ساعتی پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. چه بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای. آقا آتش به هم آمیخته ای از لب لب، آقا آتش به هم آمیخته ای از لب لب. عشق بدلون که بس شهبت باز آمده ای، چشم بد دور که بس شهبت باز آمده ای.